بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا نسبت به آینده خاورمیانه با حکومت های تروریست دارای بمب اتم هشدار داد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. و نوری المالکی نخست وزیر عراق بامداد امروز وارد تهران شد. در سخنرانی تلویزیونی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت پنجمین سالگشت فاجعه تروریستی 11 سپتامبر ایراد کرد، آقای بوش مردم آمریکا را فراخواند تا برای پیروزی در جنگ علیه تروریسم با یکدیگر متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا جنگ علیه تروریسم را تلاش برای رسیدن به مدنیت توصیف کرد و افزود که اکنون مراحل نخستین این مبارزه است. جورج بوش که در کاخ سفید سخنرانی می‌کرد گفت اگر ما دشمنانمان را شکست ندهیم، فرزندانمان با خاورمیانه روبرو خواهند شد که زیر سلطه دولت‌های تروریست و دیکتاتورهای بنیادگرای مسلح به سلاح اتمی خواهد بود. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت مذاکرات بهترین راه برای حل اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. آقای البرادعی افزود مهلت چندانی نداریم. من فکر می‌کنم که جامعه بین‌الملل نگران همکاری نکردن ایران با شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است که خواستار بازگرداندن تمام طرف‌ها به میز مذاکرات است. شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته بود تا پایان ماه گذشته میلادی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و یا با احتمال تحریم‌های بین‌المللی روبرو شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق که بامداد امروز وارد تهران شد، در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز شماری دیگر از مسئولان حکومت ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. مسائل دو جانبه و امنیت منطقه از موضوعهای اصلی مورد گفتگو خواهد بود. قرار بود سفر نوری المالکی به ایران روز دوشنبه دیروز انجام شود که به دلایل ناگفته یک روز به تأخیر افتاد. در چند ماه اخیر با شدت یافتن بحران هسته‌ای ایران و تهدید به تحریم بین‌المللی و حتی حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که خود را برای بدترین شرایط آماده کردند. هفته‌نامه اقتصادی فورچن در گزارشی تحلیلی از صنعت خودروسازی در ایران از برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های سایپا و ایران خودرو برای مقابله با شرایط نامعلوم آینده خبر داده است. این نشریه در این حال از مذاکرات محتاطانه مدیران سایپا با شرکت آمریکایی کرایسلر در اوایل دهه 90 میلادی حدود 12 سال پیش پرده برداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش جمشید زند.
در اوایل سال جاری همزمان با شدت گرفتن جنگ لفظی بین تهران و واشنگتن، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا دست به کاری زدند که در صنعت خودروسازی جهان کم سابقه است. این دو شرکت کمیته را مأمور کردند تا درباره چگونگی پیشبرد خط تولید در زمان جنگ تحقیق و بررسی کند. هادی مالکان مدیر بخش توسعه تجاری سایپا میگوید نتیجه این تحقیقات 3 سناریوی احتمالی بود که جزئیات آن با بیش از 100 تن از مدیران ارشد این دو شرکت در میان گذاشته شد. به گفته آقای مالکان، سناریوی نخست یا سناریوی سبز بر پایه بهبود روابط ایران و آمریکا بنا شده. در این سناریو فرض بر آن است که سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی می‌شود، ایران به بازارهای مالی و خودروسازی آمریکا راه می‌یابد و کارخانه‌های تولیدی آمریکا دیگر واهمه‌ای از داد و ستد با ایران نخواهند داشت. به عبارت دیگر بازگشت به وضعیت بازار آزاد در دوران پیش از انقلاب. سناریویی که به گفته آقای مالکان با به تبع شرکت‌های خودروسازی ایران است. سناریوی دوم یا سناریوی زرد به نوعی ادامه وضعیت کنونی است. آقای مالکان می‌گوید چنین حالتی به الگوی خرید مردم نیز تأثیر می‌گذارد و ممکن است مشکلاتی هم در خرید و سفارش قطعات مورد نیاز پیش آید. سناریوی سوم یا سناریوی قرمز جنگ است. حمله به ایران و اشغال کشور و حتی جنگی هسته‌ای. در چنین حالتی تولید خودروهای تجاری که بیشتر مصرف نظامی دارند افزایش می‌یابد. در بدترین حالت جنگ نیز تأسیسات تولید خودرو از بین خواهد رفت. به گفته آقای مالکان، شدیدتر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم یکی از احتمالات در سناریو سوم است که تولید خودرو را متوقف نخواهد ساخت، ولی حجم تولید برخی خودروها به دلیل کاهش شمار خریداران پایین خواهد آمد. علیرضا میرزایی معاون مدیرعامل ایران خودرو نیز با اشاره به پیامدهای ویرانگر جنگ و اظهار امیدواری نسبت به بهبود اوضاع میگوید ایران خودرو برای بدترین شرایط هم آماده شده است. اما به نوشته مجله فورچون هر دو مدیران سایپا و ایران خودرو با خوشبینی خاصی با آینده می نگرند. آقای مالکان مدیر بخش توسعه تجاری شرکت سایپا میگوید حتی در صورت آغاز جنگ ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی پیش آید، ولی شرکت سایپا به سرعت به وضعیت عادی باز خواهد گشت. هفته‌نامه اقتصادی فورچون با اشاره به تاریخچه صنعت خودروسازی در ایران پیش و پس از انقلاب و جایگاه کنونی آن در منطقه خاورمیانه از مذاکرات کمپانی آمریکایی کرایسلر با شرکت خودروسازی سایپا در اوایل دهه 90 خبر می‌دهد. حسین مؤمنی مدیر بخش برنامه‌های استراتژیک سایپا می‌گوید مدیران ارشد کرایسلر در تماس‌های مقدماتی به شرکت سایپا گفته بودند در صورتی که از تنش موجود بین تهران و واشنگتن مقداری کاسته شود می‌توان مذاکرات را برای همکاری دو شرکت آغاز کرد. به گفته آقای مؤمنی کرایسلر در نظر داشت مدلی از اتومبیل پلیموس اکلیم را به بازار ایران معرفی کند و این مدل خودرو حتی برای همگونی با شرایط ایران هم آزمایش شده بود. کرایسلر به طرفهای ایرانی گفته بود که قادر است علی‌رغم تنش سیاسی بین دو کشور پروژه همکاری مشترک را به نوعی پیش ببرد و مذاکرات هم به مرحله نسبتاً پیشرفته‌ای رسیده بود. یکی از مدیران سابق سایپا هم که جزو تیم مذاکره کننده بود به هفته‌نامه فورچون گفته است که کرایسلر از طریق دفتر خود در کانادا مذاکرات را پیش می برد و جلسات مشترکی هم در استانبول و دبی برگزار شده بود. به گفته او دو طرف حتی بر سر قیمت و جزئیات تولید خودرو نیز به توافق رسیده بودند. اما پس از سخنرانی معروف جورج بوش که ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت نامید، مذاکرات قطع شد و امید به همکاری دو شرکت از بین رفت. در حالی که به نوشته مجله فورچون مدیران ارشد سایپا مذاکره با کرایسلر را تایید کردند، اورسولا مرتسکشتاین سخنگوی شرکت دایملر کرایسلر این اظهارات مدیران کارخانه‌های خودروسازی ایران را به کلی تکذیب کرده و گفته است کرایسلر و زیرمجموعه‌های آن وارد مذاکره و یا گفتگو با هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی دولتی در ایران نشدند و هیچ کس را هم مأمور مذاکره با آنان نکرده‌اند.
جمشید زند گزارش می‌داد. در تازه ترین تحولات افغانستان بیش از 42 تن از شورشیان طالبان و پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند و در این حال 7 تن از اعضای القاعده در شرق افغانستان بازداشت شدند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
در تازه ترین تحولات افغانستان در مبارزه با تروریسم 7 تن از اعضای مظنون به عضویت در القاعده روز گذشته در جریان عملیات نیروهای ائتلاف در استان ننگرهار در شرق افغانستان دستگیر شدند. به گفته یک سخنگوی نیروهای ائتلاف در میان این 7 تن یک تن از اعضای تحت تعقیب القاعده که در حملات تروریستی اخیر در استانهای شرقی دست داشتند نیز شامل می باشد. جزئیات بیشتر درباره این عضو القاعده فاش نشده است. این افراد در منطقه حافظان استان ننگرهار دستگیر شدند. دستگیری اعضای القاعده در حال انجام می شود که در عملیات مشترک نیروهای پلیس و ارتش افغانستان برای تسلط دوباره بر شهرستان گرمسیر و استان هلمند که یک هفته زیر کنترل طالبان بود حدود 20 تن از شورشیان طالبان کشته شدند. در بیانیه که از سوی نیروهای ناتو منتشر شده آمده است که جنگنده های پیمان آتلانتیک شمالی از این عملیات مشترک حمایت می کرد و گفته شده که شهرستان گرمسیر دوباره زیر تسلط دولت در آمده است. و اما در حادثه دیگر در استان شرقی خوست ظهر روز گذشته یک انتحار کننده باعث مرگ 6 تن و جراحت حداقل 16 تن شده است. 5 تن از قربانیان انفجار انتحاری روز گذشته را افراد پلیس تشکیل می‌دهند و یک تن دیگر آنان یک فرد غیر نظامی میباشد. به نقل از مسئولین امنیتی خوست این انفجار در شهرستان تنی در جریان تشییع جنازه حکیم تنیوال والی پیشین پکتیا که دو روز پیش بر اثر حمله انتحاری در دفتر کارش کشته شد رخ داد. در مراسم خاکسپاری آقای تنیوال بیش از 100 تن حضور داشته و وزرای داخله و امور پارلمانی و امور مهاجرین افغانستان نیز شرکت کرده بودند. صادق مدبر معاون اداره امور ریاست جمهوری افغانستان ظهر روز گذشته پس از این انفجار در کابل به خبرنگاران گفت که به مسئولین دولتی که در محل انفجار حاضر بودند آسیب نرسیده است.
علی جویباری از کابل گزارش می‌داد. از شما دعوت میکنم 20 دقیقه دیگر در ساعت 11:30 به مجموعی از خلاصه خبرها توجه فرمایید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرداب پیر توی دست خاک اسیر، منم اون مرداب پیر از همه دنیا جدا، داغ خورشید به تن، زنجیر زمین به پا. من هم
برای شنیدن بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی،
همه بالا، همه یالا، اگه قشنگه